بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ورأسنا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح ملكوتي إمام راحل وشهداء ولا مقام إسلام سلامتي إهدى مكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما همه میدونیم که در معارفی که از ناحیه اسلام داریم مسائل گوناگونی مطرح است که هم از لحاظ نوع مسائل و هم از لحاظ متد تحقیق در اونها، منابع اونها و هم متفاوت. یه سلسله مسائل اعتقادی است. اصل وجود خدا و توحید یه مسئله است که در مقام اثبات راهی جز برهان عقلی نداره، و لا نتیجه ظنی و جدلی خواهد بود. در اینجا استناد به وحی و منابع دینی و اینها جایی نداره، مگر اینکه از همون منابع باز ما برهان عقلی را یاد بگیریم. اون چه اثبات می کنند برهان عقلی است، منتها در قرآن ذکر شده یا در کلمات علی، اعتبارش به عقلانیتشه. کما اینکه خود اصل وجود نبوت و امامت را ما باید با عقل اثبات کنیم، اون که دیگه نمیشه با یک نبوت دیگری اثبات کنیم. یه سلسله مسائلی هم هست که عمدتاً شاید بیش از 90% از منابع تعبدی استفاده میشه، فقه. حالا ما در فقه چقدر مسائلی داشته باشیم که فقط از عقل اثبات میشیم، اونم فقط در مکتب اصولیین چنین چیزی اعتبار داره، اخباریین که برای چنین اجتهادهایی وقعی قائل نیستن. اصولیین برای بعضی از احکام فقهی که فقط دلیلش عقلی هست اعتبار قائلن، اما نسبتش با احکامی که از راه منابع تعبدی اثبات میشه نسبتی کمی است. عمده متد تحقیق در فقه متد فقاهتی است، تعبد به اسناد و مدارک. در بعضی از قسمت ها خیلی کم کار کردیم، ما از راز کار آکادمیک هرز میکنیم و خیلی نه درباره متدش تحقیق کردیم، نه محتواش آنچنان که باید و شاید بهش پرداختیم و بحث و تحقیق کردیم. چیزایی که مربوط به مسائل ارزشی است، اول اخلاق، بعدش مسائل حقوق، بعد مسائل حکومت، چیزایی که مربوط میشه به سه رشته از فلسفه های مضاف، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست. اینا رو انصافش اینه که ما کم کار کردیم. اگر بررسی کنیم عشر کتاب هایی که درباره طهارت نوشته شده، فقط عشر اینها رو ما انتظار داشته باشیم که درباره فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق یا فلسفه سیاست نوشته شده باشیم، شاید پیدا نکنیم. هر چی دلتون بخواد طهارت و صلات و احیانا زکات و خمس و. اما اینجور مسائل را انصافش اینه کم کار کرد. ولی بالاخره هست، میدونیم یه سلسله مسائل هم ایناست، حالا یا نفیش یا اثباتش یا تفصیلش. در مقام این نیستم که حالا ما چه باید بکنیم در این زمینه ها یا چه کردیم و انتقادی بشیم. میخوام بگم این چیزها را ما از مربوط به اسلام میدونیم، اما چه رابطه بین خود اینها قائلیم؟ چند فرض میشه، چند تا گزینه در اینجا وجود. یکی که اینها مجموعشون یه دسته گل هست، یکیش گل روزه، یکیش گل یاسه، یکیش گل زنبقه، یکیش گل های متعددی با رنگ و بوهای مختلف، ربطی هم به هم ندارند، همه خوش رنگ و خوشبو هستند و مفید و اینها، ولی خودشون با هم ربطی ندارند. ما اینها رو میذاریم کنار هم، یه دورش هم یه نخلی با یک سبزی دیگری میبندیم، میشه دسته گل. اسلام یه دسته گله، بخشش گل روزه، بخشش گل یاسه، بخشش گل. اما خود گلها در هم تأثیری ندارن، نه گل یاس از گل روز میرویه، نه این اون را عوض میکنه، هر کدوم یه گل مستقلی داره. این یک بینش. خب بر اساس این بینش اگر یه جامعه یه بخشی از اینها را داشته باشه، مثلا اعتقادات داشته یا اخلاق داشته یا در فقه طهارت و نجاست را خوب رعایت کنه، خب یه بخشی از اسلام نداره دیگه. چون اینا دسته گلی بود دیگه، چند تا گل بود. اگر در یک جامعه مثلا به جای 10 تا گل 5 تاش هست، خب نصف اسلام نداره. یادم نمیره که یکی از کسانی که به شهادت رسید و سالها برای انقلاب زحمت کشته بود، خدا انشاءالله رحمتش کنه، در یه جلسه که یادم هست کیا بودن و کجا تشکیل شده بود، ایشون میگفت که آقا ما با مارکسیست ها نباید خیلی ستیزه داشته باشیم، اونا نصف اسلام رو دارن، ما هم نصفش. اسلام یه بخشش مربوط به عدالت اجتماعی است، حقوق کارگران و کشاورزان و محرومان، یه بخش مربوط به رابطه با خداست. ما این بخشش رو گرفتیم، اونا هم اون بخشش رو گرفتند، ما چرا بگیم اینا کافرند و با اینا باید؟ اسلام یه مجموعه است، رابطه انسان با خداست، رابطه انسان با خلقه، اونا زحمت کشیدن رابطه خلقش رو درست کرده، ما تلاش کردیم برای رابطه‌مون با خدا. خب چرا ما اینقدر به اینا بد بگیم؟ خودش هم اهل علم بود، مبارزم بود، زحمتم کشیده بود، آخرش هم به شهادت رسید. خب این تصوریست وقتی ما اینجوری اسلام رو ببینیم که یه دسته گلیست، گلهای متنوعی به هم ربطی ندارن، هر کسی هر قدرش رو داره همون قدر از اسلام رو داره. این یک نگرش هست. یه نگرش دیگه این است که نقطه مقابل این که این معارف رابطه اصل و فرع دارن، رابطه ریشه و شاخ و برگ دارن، بخشی از اینها هم حکم ریشه درخت رو دارن، بعضی هاش حکم تنه درخت رو داره، بعضی ها شاخه های اصلی رو داره، بعضی ها شاخه های خیلی نازک و ریز رو داره، بعضی هاش برگن، بالاخره بعضیش هم میبن. ولی اینا همه به هم مربوطن، اگه شاخ و برگ نباشه میوهی به وجود نمیاد، اگه ریشه به خشکه همه اش از بین میره. اینم یک تصوری است از ارتباط بخش‌های مختلف معارف اسلام به هم دیگه. اگه اینا پذیرفته ما دیگه اون نظر رو نمیتونیم بپذیریم. اگه این درخت بخواد باشه اول باید ریشه محکم بشه. اگه ریشه خشکید دیگه اونا دیگه آریایی است که شجره خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. دوام نمیاره، خودشم پدر هماست. این کار خوبه باید بکنیم. چرا خوبه؟ کی گفته خوبه؟ کی باید بگه خوبه؟ حدودش چیه؟ بگه تزاهم پیدا کرد این مقدمه یا اون مقدمه؟ بالاخره میرسه به رأی‌گیری و اکثریت و نمیدونم عرف و بعضیش. پایه محکمی نداره. مگه بهبند بشه به اون ریشه اصلی اون تعیین کننده باشه؟ اینم یه نگرش. نگرش های دیگری هم از وقت شما رو نگیرم. این یه مقدمه دیگه هم این است که ما یک نظر تاریخی به انقلاب بکنیم. از اول شروع لحظت روحانیت به رهبری امام که بیش از 50 سال شروع شدیم تا اون وقتی که انقلاب پیروزی رسید که حالا 36 سالش هست، در طول این مدت چه تحولاتی پیدا شد؟ آیا همواره این حرکت یک حرکت یکسان و یک نواختی بوده؟ حالا حرکت افقی یا حرکت عمودی رو به بالا در حال روش هم همه یکسان بوده؟ یا نه نوسان داشته؟ گاهی سیر صعودی داشته، گاهی نزولی داشته. و به هر حال این تحولاتی که تا افتاده چی بوده؟ تفسیرش چیه؟ تحلیلش چیه؟ اونجایی که احیانا نگر ما سیر نزولی داشته، سقوطی بوده، اشتباهاتی بوده، اشتباهات از کجا بوده، انحرافاتی که پیدا شده، ضررهایی کردیم، خسارتهایی، از کجا پیدا شده اینا؟ خیال میکنم اگه کسانی حوصله داشته باشن یه همچه سیری و تحلیلی بکنن، هم برای خودشون مفیده، هم یه خدمتی به جامعه و به انقلاب و به خونهای شهدا و به دستاوردهای انبیا و اولیاء خدا کرده. یعنی راهنمایی میشه که ما دیگه اونها رو تکرار نکنیم اشتباهات. تصور بنده اینه، البته این شواهدی هم داره، اگر فرصت بود خیلی بیشتر شواهدش رو ذکر میکردم. تصور بنده اینه که اولا مسیر ما مسیر پرنوسانی بودی، پرپیچ و خم بودی، یکسان نبود. در بعضی از برهه ها ما میل به نزول پیدا کردیم، منحنی نزولی شدیم، گاهی باز اوج گرفتیم. متفاوت بوده شرایط. خب طبعا وقتی این نگاه رو داشتیم سوال میشه چرا اون وقت میل به نزول پیدا کردیم؟ چرا ضرر کردیم؟ اون چه من گمان میکنم، البته شاید فکر خامی باشه، بیشتر باید روش تحقیق کرده اینا، عاملش دو نوع عامله. یا کسانی درست مسیر را نشناخته بودند، هدف را درست براشون روشن نبود، راه رسیدن به هدف براشون کاملا واضح نبود، گاهی میخواستن دست راست برن دست چپ گرفتن، اشتباه میگرده. یه وقتی درباره یه شخصیتی گفته بودن، یه جوکی که فلان این دست راست میره اما راهنما رو به چپ میزنه، یا به چپ میره راهنما رو به راست میزنه. جوکی درست کرده بودم روی یه شب. خیلی جاها میخوان مثلا به راست برن، اتفاق اشتباه میکنن چپ یا عکس. برای کمبود معلومات، ضعف معلومات. زبان سادش اگر جسارت نباشه جهل. ولی همه جا اینجور نیست. خیلی جاها راه هم روشنه، یک کسی هم سوال علمی بکنه جوابشو خوب بلدن میگن باید چی کرد، اما عملا اینجور نمیکنه. علتش هم یک چیزی هست که قرآن خیلی روش تکیه کرده و این را مانور داده روش و آثار بدی برش مترتب کرده، به دلخواه عمل کردن، تعبیر طلبیگیش اتباع هوای نفس، تعبیر قرآنیش. اون مشکل بزرگی که قرآن روش تکیه میکنه در فسادها، انحرافها، سقوطهای فردی و اجتماعی، اتباع الهواست. اضله الله علی علم اخلد الى الارض و اتبع هوا فمثله كمثل الكلب. این دوتا عامله، این دوتا عامل کمابیش در مقام تبیین به هم می آمیزند. گاهی بر خود آدم هم مشتبه می شید. من فکر میکنم من خودم تجربه شخصی داشته باشم، حالا شما هم می تونید خودتون را بکاوید. گاهی وقتی برام آدم یک سوالی مطرح می شه که دنبال جوابش می گرده، اول جوابش به ذهنش میاد. باید اینجور باشه جواب، بعد میگرده راه دلیلی پیدا میکنه که او رو به این جواب برسونه. یه وقتا نه، آدم بیتفاوته، سوال مطرح میشه جواب مثبت بشه یا منفی، من دنبال جواب حقیقی هم، هر کدومش شد همون عمل میکنم. اما از اول قطنمای دل نشون میده که جواب باید چی باشه. میگرده آدم یه روایتی، یه آیه، یه حدیثی، آخر یه کلامی از یه بزرگی، یه رفتاری از یه کسی پیدونه شاهدشونه. توجیه رفتار دلخواه با تفسیر به رأی، با تأویل متون، با سوء استفاده از رفتار دیگران و چیزهای از این خبیل. اگه ما اینها را در حالت همین تاریخ 50 ساله خودمون عرض می کنیم، تاریخ چند هزار ساله بشریت پر از این نمونه ها. البته ما همه شو که خبر نداریم، اما اونهایی که قرآن نقل کرده این نمونه ها زیاد توش هست. خب تا مربوط به مسائل فردی است، ضرری اگر باشه چند ناحیه جهل، چند ناحیه هوای نفس، به خود شخص مربوطه. من راهی کجی رفتم دودشم چشم خودم، ولی اونجا به یک پای تأثیر در دیگران و در جامعه مطرح میشه. یک اشتباهی ممکنه خرمن 70 میلیون انسان را به آتش بکشه، اشتباهی از یک شخص. اینجا جواب دادنش خیلی آسون نیست. اگه کسی اندکی ایمان به خدا و قیامت داشته باشه میترسه. حالا خودم گناهی کردم و گناهی کبیره ای بوده، فرض کنید به عذاب ابدی هم مفترا شدم، خودم هم دیگه اما آدم نمیتونه به خودش یک جو ایمان داشته باشه، یک جو وجدان داشته باشه که من برای یه نفع شخصی که محتمله و چه بسا اصلاً اشتباه کنم و یا اصلاً بهش نرسم اقدامی بکنم که حیات 70 میلیون مردم مسلمان بیگناه به خطر بیاندازه. حالا چه در زمینه فکر غلطی باشه اقدام کنه یا تصمیم عملی غلطی باشه که در جامعه بگیره. البته آدمیزاد طوری آفریده شده که وقتی در یه راه غلطی اتفاق افتاد، در یه منجلابی، همینطور هی فرو میره یه جایی که دیگه اصلا نه میفهمه کجاست و نه اگه بفهمه میتونه خودش رو نجات بده. فمن یهدی من اضل الله ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. کارشون به جایی میرسه که نه تنها به احکام خدا عمل نمی کنن، تکذیب می کنن، اونم نه تکذیب ساده، مسخره می کنن. همون فکر که اول ایمان داشتن اما مرتکب گناه شدن، آثار گناه سیاهی قلب آورد، تو منجراب فرو شد بود، هی فرو رفتن. اضله الله على علمین، با همه علومی که داشتن خدا گمراهشون کرد. فمن یهدی من اضل الله، اینا دیگه قابل هدایت نیست، کی میتونه اینا دیگه هدایت کنه؟ ما یه همچو خطری باش مواجه هستیم، عمده این خطرم مال ماست، اونای دیگه اینجور کارا ازشون نمیاد بکنه. تأویل حقایق، انکار ضروریات دین، متهم کردن دیگران، مسخره کردن اصول و چیزهای از این قبیل از امثال ما برمیاد. کارگر و کشاورز و اینا که چیزا ازشون میاد. این است که قرآن مکررن روی این تکیه میکنه، اینو به رخ ما میکشه. و مختلفو الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اختلاف در دین را به این آیه که نص صریح ما و الا است، مختلفو الا، فقط میگه از راه اختلاف عمدی بودی برای برتری طلبی برای دیگران، برای دکونداری. مختلفو الا، یک فقط قضیه ایجابی ساده نیست، حسر است. این خطریست که ما را تهدید میکنه. این خطر ابتداءً برای کارگر و کشاورز و بازار و تاجر و این حرفا مطرح نیست، متوجه ماست. چه کنیم که اینجور نشیم؟ اول اون نگرشی که نسبت به اسلام است باید اینا تصحیح کنیم، یه گزینه صحیح انتخاب کنیم. معارف اسلام چگونه هست؟ آیا اینا رابطه ارگانیک دارن با هم؟ از ریشه چیزی می روید، تغذیه می شود، روش می کنه تا به میوه می رسه یا نه؟ اینا گلهایی هستن، هر کدوم طبق شرایط خاصی و احیانا اتفاقی می روید. ما اینا رو جمع می کنیم می شود دست گل، خیلی دست گل قشنگی هم هست اما ربطی به هم نداره. امروز یکی از بزرگترین، حالا اینو به عنوان یک احتمال شما فرض کنید، سر فرصت مطالعه کنید، یکی از بزرگترین ضربه هایی که جامعه انقلابی ما خورد، تفکر انفکاک اینها از هم، یعنی سکولاریسم. کسانی که حالا من اسم نبرم و نخواهم برد، از همون اوائل میگفتن آقا ژاپن بعد از اینکه بمباران اتمی شد و همه از شهرهاشون با خاک یکسان شد و اصلا از حیز شخصیت و هویت افتادن، در ظرف چند سال خودشون را بازسازی کردن، رسیدن به قدرت مهم اقتصادی و سیاسی دنیا. اینا اسلام داشتن. مسئله حکومت چیز دیگری است، ربطی به طهارت و نجاست و نماز و زکات و هر بار هم نه، یه بام دیگری است. ما مگر بخوایم، ما که از زیر بار استعمار و استبداد در اومدیم، بخوایم یه ملت زنده پیشرفته ای بشیم، باید همون راه رو بریم. چی کار داریم به نماز روزی؟ نماز روزه محترم سر جا، حتی عزاداری هم محترم، روزه هم میخونیم، گریه هم میکنیم، نذر و نیاز هم میکنیم، اما ربطی به حکومت نداره. بودن کشور خب آلمان را متفقین ریختن، تجزیهش کردن، دو نیمش کردن، نصفش دادن به روسیه، نصفش دادن به متفقین، دیوارم کشیدن به وسط یک شهر، پایتخت آلمان برلین دیوار کشیده شد برش، این طرفش کمونیست بودن، اون طرفش آزاد. دیگه از این سقوط بداتر میشه؟ بالاخره خودشو کشید بالا. امروز هم باز یکی از کشورهای مهم دنیاست، اسلام اونا رو بالا کشید. اینا رو سران انقلاب ما میگفتن ها، که بعضشون الان هم قدرت هایی دارن. مسائل حکومت جداست، اینا رو قاطی نکنیم. ما مخلص سید و شهدا هستیم، روزش هم میخونیم، گریش هم میکنیم، نذر و نیاز هم میکنیم، نماز و عبادت هم سر جای خودش. چه ربطی داریم اینا؟ برای بعضی ما طلبه ها را که بخوان یه مقداری چکرن، گفتن این یه فقه حکومتی داره، این فقهش غیر از فقهه. حالا فقه حکومتی به یک معنا صحیح هست، ما فقه عبادات داریم، فقه معاملات داریم، فقه سیاسی داریم، فقه حکومت داریم، اما اینا همه از لحاظ متد تحقیق با هم فرقی ندارن. متد فقاهت در همه جا یکیه، اینا ما معین نمی کنیم. متدولوژی در عالم خودش علمیست، نوع موضوعات مسائل، نوع تحقیق، راه تحقیقش رو تعیین می کنه. ولی تفکر کنیم، این فکر به صورتهای مختلف در دورهای مختلف حکومت ما، گاهی علنی و آشکار کتاب دربارش نوشتن، سکولاریسم دولت اصلاحات این انجیلش بود، صاف و صریح گفتن آقا به لیبرالیسم بد نگید، لیبرالیسم معبود غرب است، بالاترین نقطه تفکر انسانی است، بد نگید به لیبرالیسم. شخصیت های اول کشور گفتن اینا را، رده اول هم بود. گاهی هم نه، زرنگی کردن، یه خود مردمداری و مقدسان رو داشته باشن، گفتن نه این دو بخش هست به هر حال. ولی عملا روح سکولاریسم بر دولت مردان ما کم یا زیاد وجود داشته و دارد. ما حالا از نظر سیاسی و قدرت سیاسی و دست گرفتن حکومت و این حرفا بحثی نداریم، بحث ما اینه یک کاری کنیم جواب برای قیامت برای خدا داشته باشیم. آیا ما در این شرایط چی کنیم؟ ما هم دنبال روی این جریان بشیم و سکولاریسم را به صورت مختلف تصحیح کنیم، توجیه کنیم به عنوان گاهی بعضی از ولی مؤممین این کار کردن، گفتن این همون سیره اغلاست. مگه شما سیره اغلا در فقه حجت نمیدونیم؟ اغلای عالم هم دارن این کار میکنن، پس این سیره اغلاست، ما باید تبین. ببینید تحریف، انحراف، کجروی، تأویل شیطانی چقدر به کجا سرایت؟ سیره اغلا در فقه با چه شرایطی پذیرفته میشه؟ به چه مفهوم؟ اون وقت گفته میشه که اینی که اغلای عالم دارن انجام میدن، این یک سیره اغلاست، از نظر اسلام هم سیره اغلا حجته، پس ما باید از اینا تبعیت کنیم. و از این قبیل تأویلات و سوء استفاده های از مفاهیم دینی، بلکه از آیات و روایات، چیز تازه ای نیست. امروز تکیهگاه داعش چند تا آیه قرآنه. من و شما الان میگیم بدترین چیزی که به داعشی ها نسبت میدیم، این فیلم هایی که نشون میدن که سر کسی را میبرن با چه قساوت قلبی، اونا افتخار میکنن. نه، قرآن ما گفته اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، گردنشون رو بزنی. ما هم کارو میگیم کفرو کیان؟ اینایی که توسل میکنن اینا کافرن دیگه، مشرکن اینا. قرآن میگه اینا گردنشون رو بزنی. چرا به ما میگه بد میکنن؟ قرآن میگه. روایاتی داریم که وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشبه بردن، بزرگترین مشکلشون مواجهه با علماست. علما یحتجون علیه بکتاب الله، علیه امام زمان بحث میکنن، باش مناظره میکنن، استدلال میکنن با آیات قرآن. میگن تو رفتار ضد قرآنه. این خطر کم و بیش برای بنده و جناب عالی هم وجود دارد. تأویل قرآن، تفسیر به رأی، توجیه کارهای غلط، توجیه دلخواه ها، هوای نفس. ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، دنبال ظنیات و هوای نفس. اون از لحاظ شناخت، این از لحاظ انگیزه. شناختشون در حد ظنیات، انگیزه شون هوای نفس. ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس. مشکل ما هم همینه. اگه بخواهیم ما مبتلا نشیم به اون خطرهایی که دیگران کم یا زیاد مبتلا شدن، حسابش انشاءالله در قیامت روشن خواهد شد. ما نه بهشت و جهنم میتونیم کسی را محکومش کنیم ببریم، نه لزومی داره در این مسائل وارد بشیم و دامن بزنیم به اختلافات و کینه و ورزی ها و حب و بغض ها. کلاه خودمون را نگه داریم، مواظب باشیم چیزی که نمیدانیم مال دین هست یا دین نیست به دین نسبت ندیم، چه تجویزش چه تحریمش. چیزهایی که میدونیم خواست دین است، خواست انبیا و اولیا است، خاص اولیای اسلام است، خاص وجود مقدس ولی است، ارواح نافدا است، به خاطر دلهای خودمون، یا منافع حزب و گروه و دار و دستمون زیر پا نگذاریم. وقتی این میشه که ما یک شاکله صحیح از اسلام داشته باشیم. شاکله صحیح اسلام در تعبیر قرآنی شجره هست. ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها في السماء و مقتوت و كلها كل اين باذن رب. دین رابطه اجزایش رابطه درخت است، ریشه داره، تنه داره، شاخ و برگ داره، میوه داره. گلهای متنوع نیست که جدا از هم باشن، اینا رو با هم بچسبونیم، یه نخ ببندیم دورش بگیم یه دسته گل. نه خیر، یک درخت است. ریشه هاشو باید بشناسیم، اول از ریشه ها حفاظت کنیم. اگر ریشه ها حفاظت نشه، روزی میپوسد و کل درخت میخشکد. ریشه های دین همون افکاری است که امروز میگن افکار بنیادین. اینا ریشه هستن، اینا رو باید حل کرد، باور کرد، ترویج کرد، به دیگران فهمان در سطوح مختلف، تا انشالله آسیبی به این شجره مبارکه نرسه. وفقنا الله و ایاکم انشالله.